و شماره تلفن سه رقمی است در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو میتونید درباره برنامه‌های رادیو معارف و هر آنچه که درباره رادیو معارف فکر میکنید باید بگید و به دوستان ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بفرمایید تا انشاءالله برنامه سازان رادیو معارف بتونن برنامه‌های بهتری رو تقدیم شما شنوندگان گرامی کنند. در ادامه آنچه تقدیمتون خواهیم کرد برنامه زلال تاریخ است. تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه، به نوعی تحلیل تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه، به کارشناسی حجت الاسلام دکتر جباری تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. انشاءالله بشنوید و پس از اون هم برنامه مهمانی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد در قالب یک مسابقه رادیوی زنده. پس همراه زلال تاریخ باشید. 28 دقیقه.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله، از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که به بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه می‌پردازد. در این برنامه از کارشناسی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر جباری بهره می‌بریم. آقای دکتر سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور حضرت عالی و عزیزان شنونده عرض سلام و تحیت دارم و آرزو میکنم هر جا که هستن موفق و سربلند باشن و خداوند متعال شاکرم که توفیق دیگری دست داده در خدمت عزیزان باشم.
بسیار سپاسگزارم. با صلوات بر محمد و آل محمد برنامه رو آغاز میکنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزانی که برنامه زلال تاریخ رو دنبال میکنن حتما مستحضر هستن که در چند برنامه گذشته درباره غزوه خیبر صحبت کردیم. در برنامه گذشته جناب استاد به چند رفتار پیامبر پس از غزوه خیبر اشاره کردن در مورد تقسیم غنایم، از جمله اونها توجه دادن صحابه به اهمیت بیت المال و رعایت اموال عمومی مسلمین، و نکته بعد که این دو جنبه داشت، برخی از صحابه که چشداش داشتن به بیت المال و این غنایم، پیامبر یک گونه رفتار توبیخامیز و تنبیهی در مورد اونها انجام دادن، و در مورد یکی دیگر از صحابه که جناب استاد اشاره کردن که بعدها هم به مقام شهادت رسید، در درگیری هایی که پس از جنگ خیبر در اون شکره به شهادت رسید و این فرد حتی حاضر به پذیرش سهم و حق خودش از غنایم نشد. همچنین جناب استاد اشاره کردن به سرنوشت اون قبایل عرب همپیمان با یهود و دفع شیطنت اونها توسط پیامبر. جناب استاد در غزوه خیبر مشهور هست، حالا حتما برای شنوندگان عزیز سوال شده که در مورد رحلت پیامبر منسوب میکنن که مسمومیتی برای پیامبر در غزوه خیبر اتفاق افتاد و همون مسمومیت بعدها سبب ارتحال حضرت رسول شد. این توضیح بدید در این زمینه سپاسگزار میشیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اشاره فرمودید به جریان معروفی که در بسیاری از متون اهل سنت آمده، بعضن برخی از تاریخ نویسان شیعه هم به این اشاره کرده اند، و اون سوء قصد به جان رسول خدا صلی الله علیه و آله بعد از فتح خیبر و قلعه های خیبر بود. اون شخصی هم که این سوء قصد رو مباشرت کرد زنی بود به نام زینب، از چنین زنی یاد شده که همسر سلام ابن مشکم بود. قبلا یاد کردیم از این شخص سلام ابن مشکم از سران یهود خیبر بود که همسر او زینب گفتن که خواهر مرحب یهودی بود که عرشد به دست امیرالمؤمنین سلام الله علیه به قتل رسید. حالا یا خواهر اوست، چون گفته شده این زینب دختر حارس بود، اون حارس رو برخی گفتن که پدر مرحب بوده، برخی گفتن برادر مرحب. اگر پدر بوده باشه که این زینب میشه خواهر مرحب، اگر اون حارس برادر مرحب باشه که این زینب میشه برادرزاده مرحب یهودی. به هر حال بر اثر این کینه‌ای که از رسول خدا صلی الله علیه و آله او به دل گرفته بود، مباشر این کار شد، توطئه قتل پیامبر اکرم. بعد از غزوه خیبر و فتح قلعه های خیبر، یهودیان که خب به هر حال تسلیم شده بودن و تحت سیطره سپاه اسلام در آمده بودن، این زینب یک گوشتی رو بریان کرد و مسموم کرد و آورد و به عنوان هدیه به رسول خدا صلی الله علیه و آله تقدیم کرد. خب پیامبر اکرم صلی الله علیه دعوش پذیرش هدیه بود و در سیره اون حضرت هست که هدیه رو رد نمی کرد. الانم که اینو خب دیگه شکست خورده بودند و منکوب شده بودند و اینها، به صورت ظاهر پیامبر اکرم پذیرفت این رو. نکته رو باید عرض بکنم که در سیره پیامبر اکرم این هست که هدیه مشرکان رو نمی پذیرفت. اونا لا یقبل هدیت المشرکین، این هست.
استثناء خود
نمونه هایی داریم که پیامبر هدیه افراد مشرک رو نمی پذیرفت، اما اهل کتاب که یهودیان اهل کتاب بودن، اینها خب استثناء میشن چون حکم مشرک رو پیدا نمی کنن.
بله.
پیرو دین آسمانی هستن و پیامبر اکرم پذیرفت. و از اصحاب اون حضرت شخصی بوده به نام بشر ابن برا، او در اونجا حضور داشته همراه پیامبر، مشغول میشه به خوردن از اون گوشت و پیامبر اکرم گفته شده اولین لقمه‌ای که برداشت متوجه مسمومیت اون گوشت شد. یعنی ببینید تا اینجا پیامبر اکرم به طریق طبیعی عمل کرده و از علم غیبش استفاده نکرده، اما همین که گوشت رو میخواد به دهان بگذارد با علم غیب متوجه میشه پیامبر اکرم به مسمومیت این گوشت. خب نکاتی مطرحه، ممکنه کسی بگه خب چرا پیشتر قبل از اینکه حضرت مشغول به خوردن بشه از علم غیب استفاده نکرد؟ حال همین بر فرض صحت این ماجراست، همه بر این فرض که اگر چنین چیز در تاریخ رخ داده باشه چرا پیامبر اکرم از علم غیبش قبلش استفاده نکرد؟ پاسخ این هست که ما در روایاتمون داریم، از جمله در اصول کافی بابی مرحوم کلینی دارد با این عنوان که بابا انهم اذا شاءوا ان یعلموا علموا، که معصومون علیهم السلام آنگاه که اراده کنند میدانند، دسترسی به علم غیب پیدا میکنند و اراده اونها هم تابع حکمت، هر جا حکمت اقتضا بکند اونها اراده میکنند. اینجا به هر حال حکمت الهی اقتضا کرده پیامبر بداند و خواسته و دانسته. به هر حال پیامبر اکرم با علم غیب فهمیدن و اعلام کردن که این گوش منو داره خبر میده به این که این مسمومه. به خرق عادت پیامبر متوجه مسمومیت اون گوش شد، در حالی که گوشت رو به دهان گذاشته بود اما نبلعیده بود.
درسته.
و از دهان پیامبر اکرم خارج کرد.
جناب استاد که فرمودی از علم غیب استفاده کردن، یه نقل دیگه هم هست مشهور شده که میگن این گوشت به صدا در آمد و خودش بیان کرد. حالا این که یعنی ممکن است فقط شخص پیامبر این صدا رو شنیده باشد، این هم هست دیگه.
بله، ببینید تعبیر پیامبر اکرم شاید مهم این تصور شده که فرمود این گوش به من خبر میده. خبر میده یعنی چه مثلا همون
به صدا نطق کرده
تو نداره. نداریم که اصحاب متوجه صدای برآمده از این گوش شدن، اما کنایه از علمی است که پیامبر اکرم داده شده. حالا این گوش نطقی کرده، پیامبر مطلع شده، این همه شده نیست. ممکنه بله. با توجه به
منافاتی
یا اومدن تو حدث و اخبارها که خب زمین به صدا در میاد و یا در قیامت اعضا و جوارح نطق میکنن، همه اموریست که با مبانی قرآنی سازگار به نطق آمدن یک گوشت. اما در اون نقل نداره که اصحاب متوجه صدای برآمده از گوشت بشن، خود پیامبر اکرم مطلع میشه از
جریان
و حضرت نمیبلعه. و عرشبت که تو بعضی نقل ها دارد که اون بشر ابن برا گوشت رو فرو برد و خورد و عرشبت که حتی دارد که از دنیا رفت. تا تو برخی نقل ها این هست،
با فاصله زمانی کمی از دنیا رفت دیگه.
بله، اما راجع پیامبر اکرم دارد که اون حضرت متوجه شد که مسمومه و بعد از اونها سوال کرد که من از شما سوالی دارم، پاسخش رو صادقانه یا میگید؟ گفتم بله. حضرت پرسیدن که آیا در این گوش سم ریختید؟ گفتن بله. فرمود که چی باعث شد که این کار رو بکنی؟ اون زینب پاسخ میده، اون زنی که این توطئه رو اجرا کرد،
یهودی. بله،
او گفت که ما با خود گفتیم که اگر تو دروغگو باشی، به دروغ مدعی نبوت شده باشی، که با این کار از دست تو راحت میشیم، مسئولیت میکنیم و راحت میشیم، و اگر تو واقعا پیامبر باشی که مطلع خواهی شد و زیانی به تو نمیرسه. یک چنین استدلالی رو مطرح کرد. خب مشخصه که وقتی که این زینب میاد این کار رو انجام میده، این کار شخصی او نمیتونه باشه. ممکنه کینه شخصی از پیامبر در دل داشته باشد، اما او در حقیقت نماینده ایست از جانب
جریانی بوده که
جریان یهود، که اونها به هر حال اینطور
برنامه‌ریزی شده این اقدام انجام
پیامبر اکرم اجرا میکنن. حالا اینکه پیامبر اکرم چه برخوردی کرده با این زینب و اینها، اختلافی در نقل ها دیده میشه، اما اونچه که مهم هست این که به هر حال پیامبر اکرم از این توطئه جان به سلامت به در برده.
اگر اجازه بدید جناب استاد یک فاصله بگیریم، برگردیم مجددا ادامه این بحث رو در خدمتتون باشیم.
نور پاک ایزدی محمودی و هم احمدی، ای خاتم پیغمبران، او بنده مستکبران، ای خاتم پیغمبران، او بنده مستکبران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز، با برنامه زلال تاریخ همچنان در خدمت شما هستیم. نکته مهمی رو جناب استاد اشاره کردید در مورد سوء قصد به جان پیامبر و گزارشی که در مورد مسمومیت اون حضرت در توسط یک زن یهودی از بستگان مرحب، این مرحب یهودی که توسط امیرالمومنین به قتل رسیده بود رو اشاره کردید. آیا ما فقط همین یک قول رو داریم در مورد این جریان، در مورد اصلا جریان ارتحال پیامبر، قضیه ارتحال پیامبر، یا اقوال دیگه در مقابل این وجود داره و این گزارش نفی شده باشه؟
عرض کردم که این نقل در منابع اهل سنت عمدتا آمده، در برخی از متون شیعی هم بهش اشاره شده و حتی به پیامبر اکرم هم نسبت داده شده که بعدها اشاره می‌فرمود که من اون اثر سمی که اون زمان از اون توطئه زن یهودیه به هر حال داخل بدنم شد، من احساس میکنم و اثر سم عود میکنه در بدن من، به هر حال که پیامبر اکرم که تناول نکرد، همین که به دهان گذاشت، مثلا از راه پوست آیا وارد وجود مبارک پیامبر اکرم شده. این گزارش ها هست، اما تا چه میزان میتوان با این نقل همراهی کرد و اصل ماجرا رو تا چه میزان میتوان پذیرفت؟ بر فرض پذیرش این که این سم اونقدر قوی بوده که اثرش تا 3 سال بعد در پیامبر اکرم بمانه و رفته رفته مثلا در آغاز سال 11 هجری بعد از 3 سال اثرش رو آشکار کنه، موجب شهادت پیامبر اکرم بشه، اینها نکاتی است که قابل تأمل هست و ایجاد پرسش میکنه و معمولا هم مورد پرسش واقع میشیم با طرح این جریان، که خب چطور میشه بعد از 2 سال 3 سال اون سم اثرش رو در پیامبر اکرم بگذاره و شهادت معطوف به اون باشه. برخی محققان میگن چه بسا تأکید زیادی بر روی این که این سم موجب شهادت پیامبر اکرم در هنگام رحلتشون شده، برای ردگم کردن باشد از اون توطئه هایی که بعدها انجام گرفت توسط برخی از منافقین نسبت به جان رسول خدا صلی الله علیه و آله و منجر به شهادت اون حضرت شد، یعنی منجر به مسمومیت حضرت شد، که در این برخی از روایات شیعه این آمده و مؤیداتی از روایات اهل سنت هم آوردن برای این معنا، مثلا روایت لاتلدونی و اینها رو در صحیح بخاری معید آورده اند برای این نکته، که به هر حال من خواستم فقط در پاسخ به فرمایش شما و سوال شما عرض بکنم که نه، برای بحث شهادت پیامبر اکرم این تنها گزارش نیست، به جز توطئه یهود توطئه جریان نفاق هم گزارش شده.
پس گزارش های دیگه هم داریم که میفرمایید که دامن زدن به بعض از این گزارش ها شاید برای تحت شعاع قرار دادن سایر گزارش ها باشه. بله. که جای بررسی و تحقیق بیشتری داره. جناب استاد، در بعد از جنگ خیبر شما تو این گزارشاتی هم که می‌فرمودید در مورد وادی القرا اینها اشاره کردید، اگر میشه در مورد جریانی که بعد از خیبر و فتح قلعه خیبر پیش اومد و همچنین در مورد فدک اینها رو هم توضیح بدید، چون برای شنوندگان سوال میشه آیا فدک همینجا جزء این اموال بود یا اینکه نه از اموال یهودیان دیگه ای بود، مثلا اینکه به پیامبر رسید و پیامبر این رو به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اعطا کردن، به چه شکل بوده؟
بله، عرض میکنم که فدک با کمی فاصله نسبت به قلعه های خیبر قرار داشت و در اونجا هم گروه دیگر از یهودیان ساکن بودند، چنان که قبلا هم عرض شد منطقه دیگری هم بود در نزدیکی فدک به نام وادی القرا، منطقه بود به نام تیما. این سه چهار منطقه، این سه منطقه به جمع منطقه خیبر یهودی نشین بودند و خب اونجا زراعاتی داشتند و باغها و
همون ویژگی اقتصادی که فرمودید داشتند.
بله. اما خب هیچ یک از اینها به خیبر نمی‌رسید. خیبر برای خودش یک جایگاهی داشت، مرکزیت داشت و اینها. و در این حال فدک گفتن که یک دهکده بسیار آباد بوده، سرزمین حاصلخیزی بوده، نخلستان‌های خوبی داشته، باغ‌های زیبایی داشته و حدود طبق برآورد اون زمان از مدینه تا فدک حدود دو روز گفتن راه فاصله بوده و نقل شده که این رو واقعی نقل میکند که رسول خدا صلی الله علیه و آله وقتی که به نزدیکی خیبر رسیدن و قبل از فتح خیبر، یکی از اصحابشون به نام محیصت ابن مسعود رو فرستادن به فدک و مأموریتش این بود که اونها رو به اسلام دعوت کنه و از طرفی بیم بده که اگر حاضر به قبول اسلام نشن خب سرانجام ناچارند که بجنگن با مسلمان ها. گفتن که این محیصه رفت نزد یهودیان فدک و اونها منتها در پاسخ گفتن که ما گمان نمی کنیم که محمد صلی الله علیه بتواند حریف یهودیان خیبر بشه با اون قدرتی که اونها دارن و پهلوانان و شجاعانی که در اختیار دارن. و شود که یک مدت محیصه نزد یهودیان فدک مان تا خبر فتح اشد خیبر به اونها رسید. به محض اینکه خبر فتح خیبر رسید یهودیان فدک حاضر به تسلیم شدند و خب دیدن که وقتی که خیبر نتوانست مقابل پیامبر اکرم مقاومت بکند دیگه اینها که جای خود دارن، لذا کسانی رو به عنوان نمایندگان خودشون فرستادن نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله. فردی بود به نام نون ابن یوشع، برعکس نام وسیع حضرت موسی یوشع ابن نون، اینجا عکسش نون ابن یوشع همراه چند نفر میاد نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و درخواست مصالحه میکنن. پیامبر اکرم هم میپذیرد صلح با اینها رو بر اساس همون شرایطی که با یهودیان خیبر پیامبر اکرم عهد بسته بود، به این که اینها در سرزمین هاشون باقی بمانن، زراعت بکنن، سهمی رو خودشون بردن، سهمی هم به مدینه بفرستن، که خب نقل کردن درباره خیبر 50-50 بود، یعنی 50% محصول رو خودشون برمی‌داشتن، 50% رو به مدینه می‌فرستادند، که قبلا هم اشاره کردن به این نکته جالب اخلاقی و سیاسی که پیامبر اکرم در مقابل اون دست از مسلمان‌ها که فراتر از این 50% گاهی می‌رفتن و اقلامی سبزی میوه چیزی ممکن بود از خیبریان بردارند بدون اینکه وجهشو بخوان بپردازن، پیامبر اکرم با اونها
برخورد
مقابله کرد، برخورد کرد به اینکه ما بر اساس پیمان باید با اینها عمل بکنیم. خب به این ترتیب فدک هم به دست پیامبر اکرم افتاد و همونطور که در برنامه قبل هم عرض کردم حکم فقهی فدک با حکم فقهی خیبر متفاوت بود. خیبر از مقوله عمده قلعه های خیبر، نه همشون، از مقوله غنائم بود، پس باید تخمیس می شد، خمسش در اختیار پیامبر، چار پنجمش به رزمنده ها می رسید. اما فدک فرق می کرد، فدک خالصه پیامبر اکرم بود، اصطلاحاً فیع بود، چون به صلح با صلح در اختیار پیامبر اکرم قرار گرفته بود. و بعد از اینکه در اختیار پیامبر اکرم قرار گرفت، خداوند متعال با نزول آیه و آت ذل قربا حقه، جبرئیل نازل شد و به پیامبر اکرم از جانب خداوند متعال ابلاغ کرد که فدک رو به فاطمه سلام الله علیها پیامبر اکرم ببخشه. و این توضیحی دارد که حالا یادآوری بفرمایید، من حالا در این برنامه بعد یه مدار راجع به خود فدک باید صحبت کنیم و سرنوشت سرانجام فدک
حتما لازم است که در مورد این موضوع بیشتر پرداخته بشه، چون در طول تاریخ هم ماجرای زیادی پیرامون همین فدک پیش اومده. بسیار سپاسگزارم جناب استاد. فاصله بگیریم، مجددا در خدمت شنوندگان عزیز باشیم با ادامه برنامه زلال تاریخ.
صدر و بدر هر دو آدم مصطفی، آفتاب شر و دریای یقین، نور عالم رحمت للعالمین، نور عالم رحمت للعالمین.
همچنان از رادیو معارف با برنامه زلال تاریخ در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. تا اینجای برنامه جناب استاد به دو نکته مهم در جریان غزوه خیبر اشاره کردن. یکی ماجرای سوء قصد به پیامبر صلی الله علیه و آله و مسمومیت اون حضرت که گزارشی در مورد این جریان وارد شده، همطور که گزارش های دیگه هم در مورد نحوه ارتحال پیامبر بیان شده. و همچنین جناب استاد اشاره کردن به ماجرای فدک و فتح بدون جنگ فدک و اینکه یهودیان ساکن فدک پس از شکست مقاومت یهودیان خیبر تسلیم پیامبر شدند و با شرایطی که پیامبر برای یهودیان خیبر گذاشتند برای اونها هم پیمان رو منعقد کردند. ادامه ماجرا رو در خدمتتون هستم جناب استاد، بیان بفرمایید.
من عرض میکنم که ما بعد از غزوه خیبر و تصرف قلعه های خیبر، چگونگی تسلط رسول خدا صلی الله علیه و آله بر اون سه منطقه دیگر یهودی نشین، یعنی فدک و وادی القرا و تیما رو باید بهش توجه داشته باشیم، چرا که به لحاظ حکم فقهی اینها متفاوت میشه که آیا مفتوح و عنوتن هست به طریق جنگ فتح شدند یا به صلح. درباره فدک توضیحات عرض شد که اونها ابتدا مقاومت میکردن، اما وقتی شنیدن خبر فتح خیبر رو حاضر به تسلیم شدن. در مورد یهودیان وادی القرا که منطقه دیگری بود از این مناطق نزدیک خیبر، که وادی القرا همونطور که از عنوانش هم پیداست، وادی القرا، وادی قریه ها، متشکل از چند روستا بود، روستاهای متعددی بودند نزدیک هم و گفتن حدود 50 فرسخی شمال مدینه و ساکنانش هم یهودی بودند. در گزارش های امثال واقدی سیر نویس کهن آمده که یهودیان وادی القرا وقتی که خبر آمدن سپاه اسلام به خیبر رو شنیدن آماده جنگ شدن. پیامبر اکرم بعد از خیبر به سمت وادی القرا حرکت کردند و وقتی که نزدیک اونجا شدن و محاصره کردن اون منطقه رو، پرچم رو به دست بعضی از اصحابشون دادن. از این اصحاب از سعد ابن عباده نام برده شده، از حباب ابن منذر نام برده شده، از سهل ابن حنیف یا عباد ابن بشر، اینها به عنوان پرچمدار نام برده شده، که البته توجه داریم در جنگ های رسول خدا صلی الله علیه و آله پرچمدار اصلی
امیرالمؤمنین
بود که صاحب لواء بود، اون پرچم اصلی. اما رایت ها و پرچم های جزئی که گاهی هین حجم ها و حملات به افراد داده می شد، خب افراد دیگر از صحابه بودند. و بعد جالبه که پیامبر اکرم هدفشون همطور که عرض شد اصلا جنگ نبود، بلکه هدف بست قلمرو اسلام بود، ابلاغ دعوت بود. لذا اینجا آغاز این کاری که پیامبر اکرم انجام داد این که اسلام رو بر اینها عرضه کرد، اما اونها ابا کردن از پذیرش اسلام. حضرت فرمودن که اگر اسلام بیارید شود که خونتون محفوظ، اموالتون محفوظ، تحت حمایت به هر حال دولت اسلامی قرار میگیرید و حساب اعمالتون هم با خداست. یعنی ما حالا به باطن عمل شما کاری نداریم. اصلا رسول خدا صلی الله علیه و آله به درون دلها که کاری نداشت. بله به درون دل کار داشت از جهت فعالیت تبلیغی و فرهنگی بر اینکه ایمان به دلها رسوخ بکند، اما به لحاظ سیاسی و اجتماعی همین که طرف به زبان اظهار اسلام بکند از جهت ظاهری حکم مسلمان رو داشت و تحت حمایت دولت اسلامی قرار می گرفت. دیگه نمی اومدن او رو در خفا و هر شود که پنهان براش جاسوس بگذارن ببینن واقعا هم این مسلمان شده یا خیر تا بتونه از این امتیازات برخوردار بشه. خیر به ظاهر کار داشتند و بس. لذا اینجا فرمود که حساب اعمالتون با خداست و اونها متأسفانه نپذیرفتن. روز نخست به جنگ با مسلمان ها پرداختن. در این جنگ گفته شد 10 نفر از جنگاورانشون بیرون اومدن از قلعه و منتها اونها با امیرالمؤمنین سلام الله علیه جنگیدن، با ابو دجانه انصاری، با زبیر جنگیدن و اینها کشته شدن. 10 نفر از شجاعان اونها در روز اول کشته شدن و جالب هر یک از اینها که کشته میشد پیامبر اکرم مجدد بقیه رو به اسلام دعوت میکرد
تا بشه جلوی جنگ گرفته بشه. بله. این باعث میشه که کشته شدن این فرد اونها رو ترغیب کنه همطوره. که تسلیم بشن.
بله. بعد وقت نماز رسید، پیامبر اکرم اقامه نماز کردن، مجدداً باز اونها رو به اسلام دعوت کردن و روز دوم رسید و تازه آفتاب طلوع کرده بود که اینها حاضر به تسلیم شدن و عرشاد که با اینها باز پیمانی بسته شد مطابق همون چه که با یهودیان خیبر بسته بودن و پیامبر اکرم زمین ها و نخلستان هاشون رو در اختیار خودشون گذاشتن که در اونها زراعت بکنن و عرشاد که به عنوان عامل حکومت اسلامی مدینه در اون سرزمین همون یهودیان رو قرار دادن. و خب خبر سرگذشت خیبر، فدک و وادی القرا وقتی که به یهودیان منطقه تیما رسید اونها خودشون حاضر به تسلیم شدن و صلح کردن و متعهد شدن که جزیه بپردازن به مسلمان ها. بنابراین از مجموع این 4 منطقه خیبر و یعنی بخش معظمی از خیبر و وادی القرا به جنگ فتح شد، اما فدک و تیما به صلح و اونها تسلیم شدن. پس حکمش فدک و تیما به لحاظ فقهی از مقوله فیع میشه و اون از مقوله غنائم میشه. حالا عرض شد درباره فدک عرض شد که حالا اگر
انشاءالله در برنامه آینده انشاءالله بیشتری استفاده خواهیم کرد. خیلی ممنون، سپاسگزارم جناب استاد. از شما شنوندگان عزیز که همراه با برنامه خودتون زلال تاریخ بودید بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدار شما.
عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما نور الهدى يا مصطفى خير الرجاء
اللهم صل علی محمد و آل محمد معجل فرجهم. دوستان گرامی، برنامه زلال تاریخ تقدیمتون شد. ممنونیم از همراهیتون با رادیو معارف. انشالله که برنامه تا این لحظه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. خدمتون هستیم و برنامه مهمانی رو انشالله به صورت زنده تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. مسابقه تلفنی ویژه ماه مبارک رمضان دعوت میکنم همراه مهمانی باشید.
ماه مهمونی خداست، باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته، قدر هر لحظه شو بدون.
مهمانی
بازم رو به کبریا کن، بازم خالق